أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعمات تشکر برگزار می‌کنیم. چند دقیقه خدمتتون هستیم. جلسه اول سال 1405 هست. انشاءالله سالمون خیر و برکتی باشه. امسال هممون طعم شیرین پیروزی‌های جبهه اسلام رو انشاءالله بچشیم. برای قوت قلب و روحیه سربازان اسلام صلوات بفرستیم. این ایام قدرش رو خیلی بدونیم. ایام جهاد هستش. جهاد بزرگی داره اتفاق میفته. از جنبه‌های مختلف به این جهاد میشه نگاه کرد. چند جلسه حالا در جاهای مختلف صحبت کردیم در مورد این موضوع. ابعادش کاملا روشن نیست برای هممون. اینکه دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. ولی خب هرچی هممون حسمون اینه که اتفاق بزرگی داره میفته. جنگ بین حزب الله و حزب الشیطان. یک نبرد جدی، یک رویارویی جدی داره اتفاق میفته. توی آیات زیادی از قرآن به موضوع اشاره شده. در قرآن موضوع رو داریم. به انهای مختلف صحبتاش زیاد شده. حالا ما امشب قصد داریم که از زاویه همون دوران رسول الله صحبت کنیم. بحثای برای دوران رسول الله رو میخوایم ادامه بدیم، چون بحثای دوران رسول الله به این زمان ما خیلی ربط داره، خصوصا دوران مدینه رسول الله. بحثی که امشب میخوایم بکنیم به شدت مرتبط با این موضوع هستش. بحث تغییر قبله رو میخوایم صحبت کنیم که یک راهگشا خواهد بود انشاءالله. توی بحثای روزمون هم راهگشاست. بعضی از آدم ها قرآن رو میخونن فقط ثواب ببرن، یا میخونن یه تفکری درش میکنن. تفکر کافی نیست در قرآن. تفکر کافی نیستش. خوبه ولی کافی نیست. قرآن خوندن خوبه ولی خیلی کمه، کافی نیستش. توی قرآن یکی از رفتارهای خوب عبرت هست. ما باید از قرآن، از آیات قرآن عبرت بگیریم. قرآن یک کتاب حی هست. هر جاشو بری همش برای شما توش عبرت وجود داره. سوره یوسف آیه آخرش فرماید که لقد کان فی قصصهم عبرتون لأول الالباب. همه آدم ها نمیتونن از قرآن عبرت بگیرن. همه آدم ها میتونن قرآن رو بخونن، ولی همه شون نمیتونن از قرآن عبرت بگیرن. همه نمیتونن در قرآن تعقل کنن. تعقل در قرآن آداب خودشو داره، کار همه هم نیستش. تدبر در قرآن کار همه نیستش. یکی از موضوعات در قرآن عبرته. عبرت یعنی چی؟ موضوعات گذشته رو بخونیم، ولی اونجوری که قرآن داره نقل میکنه، راه عبور برای خودت پیدا بکنی. عبرت معبر دیگه. شما میگه آقا فلانی عبرت شماست، یعنی زندگی اونو نگاه کن، راه خودتو پیدا کن. به گذشته نگاه کنی، از گذشته راه امروز رو پیدا کنی. این که ما به تاریخ انبیا داریم میبردازیم، هدفمون عبرته. حواستون باشه ما باید سعی کنیم اول الالباب باشیم که از این موضوع عبرت بگیریم. اگه نباشیم به عنوان یک انسان، حتی به عنوان یک انسان معمولی بخوایم بریم سراغ قرآن، عبرت نمیتونیم بگیریم. این قرآن برای ما یک کتاب عبرت آموزی نخواهد بود. یعنی چیزی که به درد امروز بخوره رو شما از قرآن نمیتونید در بیاریدون. عبرت یعنی که شما بری سراغ ماجرای حضرت آدم، برای امروز ازش نسخه بکشید، برای امروز جامعه، برای امروز زندگی نسخه بکشید. تو قرآن موضوعاتی که اومده همشون حالت عبرت رو دارن. بخاطر این بحثی که امروز داره میگیم، ما با دید عبرت باید نگاه کنیم، از توش نقشه در بیاریم، از توش راهکار در بیاریم. و اگه آماده هستید صلواتی بفرستیم. خیلی آماده نیستید. امام حسین علیه السلام از مکه داشتن حرکت میکردن به سمت کربلا، توی راه توی منطقه سعلویه نداریشون خوابیدن. بعد یهو از خواب بلند شدن گفتن که الان در خواب دیدن که قد رأیت هاتفن، دیدن یک هاتفی یه ببری که صدا میکرد، یه صدایی بلند کرده بود و میگفت انتم تسرعون، شما دارید حرکت میکنید، سرعت گرفتید، و المنایا تسرعو بکم الى الجنه، شما به سوی مرگ دارید میرید، مرگم به سوی شما داره میاد، ولی مرگ داره شما رو به سمت بهشت باید هدایتتون بکنه. بعد حضرت علی اکبر اونجا بود، این برای من خیلی جلب توجه کرده برای این ایام. حضرت علی اکبر فهمون که یا ابه اولسنا علی الحق، خواهی ما بر حق نیستیم. سید شاده فهمون که فقال بلا یا بنی، یه ما بر حق هستیم. حضرت علی اکبر گفتش که اذن لا ابالی بالموت، یه دیگه من هیچ نگرانی از مرگ ندارم. دورمون تو این فضا هاست، دورمون تو این فضا داره، هر داریم زندگی میکنیم تو این فضا ها، ممکنه یکی فردا شهید بشه، یکی فردا فلان بشه، این اتفاقا داره میفته، تو دوره هستیم، این حالت ها هستش. یهو میگم فلان جا بم خورد، یهو فلان جا موشک اومد، فلان فرماندهمون داره شهید میشه. این جمله رو همیشه با خودتون داشته باشید، اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ اگر هستیم لا ابالی بالموت، اگر اینجوری هستیم از مرگ و شهادت چه باک. این فضای جامعه الان ماست، جامعه که الان میاد بیرون همه گمانش اینه که ما اولسنا علی ما بر حقیم، و اینجوریه، دوره هستیم که گروهی که بر حق هستن قیام کردن. دوره خیلی مهمیه این دوره، این دوره که ما الان توش هستیم آرزوی گذشتگان بوده، حواستون باشه این دوره آرزوی گذشتگان بوده، و آفرین داره این مردم که اینجوری پای کار حق وایستادن. الان بحث دفاع از این و اون نیست، بحث دفاع از حتی کشورم نیست، دفاع از حق داره. شما پای حق وایستادین، اگه اینجوری باشه لا ابالی بالموت، از مرگ چه باک. این فضامون باید باشه، فضای حق. شاید اینجوری هم هستش، جامعه ما تو این فضا هستش. در ماجراهای رسول الله جلسه قبل ماجرای حضرت سلمان رو صحبت کردیم، امروز ماجرای تغییر قبله رو میگیم، جلسه بعد انشاءالله بحث غزوه بدر رو میگیم. این سه تا بسیار مهمه، نسخه زمان ما یکی از نسخه ها امروز اینه، این سه تا ماجراست. سلمان الگوی حرکته، قبله هدف حرکته، جنگ بدر روش حرکته. این سه تا موضوع. جلسه قبل سلمان رو گفتیم، سلمان در از الگوه، سلمان و قوم سلمان قراره حق و برپا بکنن، یاری کنندگان حق هستن. جلسه قبل یه نظر از ایشون صحبت کردیم، او فتبا به بحث سلمان بود، باید شبیه سلمان بشیم اگر بر حق هستیم و میخوایم حق رو بریم جلو، میخوایم حق رو یاری بکنیم، باید شبیه سلمان بشیم. و به نظرم الان دوره سلمان سازی شده، الان دوره سلمان سازی، خدا داره سلمان تربیت میکنه، قوم ما داره کم کم قوم سلمان میشه. این فضا رو پررنگ می برای خودتون را کنیم. اون قومی که یاران امام زمان علیه السلام هستن قوم سلمان هستن، شبیه سلمان باید بشن. ما اگر امروز میخواییم این کار رو بکنیم، الان این جنگ ها، این خصوصا حوادث چند سال اخیر، 3-4 سال اخیر در راستای سلمان سازی آدم هست. ما یه دوره ای اگه دقت کرده باشید تو کشورمون حالت رکود داشتیم، هیچ اتفاق خاصی نمیافتاد، حالا یکی میاد همش بحث‌های اقتصادی بود، همش این حالت ها بودش، حالت رکوده، انگار حرکتی پیش اومده بود. خدا داره آدم ها رو زنده میکنه، آدم ها دارن حی میشن، آدم ها دارن جستجوگر میشن، به سمت حق دارن حرکت میکنن. این فرایند سلمانسازی قوم ماست، با این جنگ ها ما داریم شبیه سلمان میشیم. خروجی این جنگ ها اینه که یه سری آدم که سلمان داره تربیت میشه، آدمایی که مثل سلمان دارن میشن، همون جوری شجاع، همون جوری عالم، همون جوری متقی، همون اون صفاتی که سلمان داشت که درسته بود. قبل امروز مهم توقع کنیم، بحثش فوق‌العاده مهمه، هدف حرکت هستش. جنگ بدر هم که جلسه بعد انشاءالله توفیق بشه صحبت کنیم، روش حرکت، یکی از روش‌های حرکت، حرکت بر مبنای الگوی جنگ بدره. همین قضیه بدره که حالا جلسه بعد صحبت می‌کنیم. پیامبر وقتی وارد مدینه شدن حدوداً 15 ماه، حالا بعضی جا گفتن میشه 7 ماه، 8 ماه، 10 ماه، 15 ماه، 16 ماه، 17 ماه، ولی روایت موثق‌تر جلوش 15 ماه. 15 ماه بعد از اینکه اومدن مدینه قبله‌شون رو عوض کردن. خب قبله‌شون کجا بود مگه؟ رسول الله به سمت بیت المقدس نماز می‌خوندن، همین منطقه‌ای که الان دعوا سرشه، به سمت اینجا نماز می‌خوندن و اعمال عبادی به اون سمت بود. بعد از 15 ماه یهو وسط نماز ظهر قبله رو برگردوندن، به سمت کعبه کردن، مسجد الحرام، از مسجد الاقصا رفتن به سمت مسجد الحرام. حالا در مورد این قبله بحث زیاده که اینجا چه اتفاقی افتاده و این ماجرا اصلا برای چی شد، حالا چرا وسط نماز، حالا میذارم قبل نماز یا بعد نماز، چه اصراری حالا دو رکعت نماز ظهر خوندیم حالا وسط نماز این اتفاق بیفته. باید میشد رسول الله 4 رکعت میشد تمام میشد بعد این کارو میکرد. یه بحث اینجا اینه، یه بحث اینه که تو مکه رسول الله چیکار میکردن؟ به سمت کعبه نماز میخوندن یا به سمت مسجد الاقصا نماز میخوندن؟ یه مقدار اینا اختلافاتی وجود داره بین علما، ولی حالا من جمع‌بندی نظرات علما رو تو اینجا میگم، خیلی نمیخوام وارد این سری بحث‌های اختلافیش بشم. اغلب نظر علما اینه که در دوره مکه قبله همان مسجد الاقصا بود، یعنی رسول الله با این که در کنار کعبه بودن قبلهشون به سمت مسجد الاقصا بود، تو مدینه هم 15 ماه به سمت مسجد الاقصا بود، بعد اومد به سمت مسجد الحرام. این نظر قاطبه علماست که درست هم از ظاهره، ولی توی مسجد الاقصا یه روش خاصی داشت نماز خوندن. توی دوره مکه رسول الله روش خاصی داشت نماز خوندنش. نگاه کنید، مکه این پایینه، مدینه وسطه، مسجد الاقصا شماله. شما اینجوری در نظر بگیرید، مسجد الاقصا این بالاست، مدینه و الان عربستان و اسرائیل فلسطین با هم مرز مشترک دارن دیگه، الان یه تیکه اون قسمت تبوکش با هم وصل میشه. اینجا فکر کنید مسجد الاقصا وسط مدینه است، پایین ترش میشه چی؟ مکه. حالا نگاه کنید، رسول الله وقتی توی مکه نماز میخوندن، امری که به ایشون شده بود این بود یه جوری نماز بخون. شما وقتی توی ظاهراً از باب یمانی که نماز رسول الله میخوندش، هم مکه جلو، هم کعبه جلوش بود، هم مسجد الاقصا. تازه چی شد؟ یعنی الان ما نمیتونیم اونجوری نماز بخونیم، الان مثلا قزوین ایران هم موقعیتش اونجوری نیستش. ما مثلا قبله اینجاست، اونوریه مسجد الاقصا، برای ما میشه اون سمتر مسجد الاقصا. ولی رسول الله وقتی تو مکه بود اینجوری معمولا به خاطر میرفت در یه قسمت خاصی معمولا نماز میخوند که کعبه در پشتش، مثلا نمیرفت جلوتر بخونه که کعبه بمونه پشتش رسول الله. اون سمت اونجوری نماز، این امری بود که بهشون شده گفته بود که در روایت این بحث هستش، حالا ما روایتش هم بخونم. تو روایت میفرماید که یه جوری بخون. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که لما کان به مکه امره ان یتوجه نحو بیت المقدس فی صلاته و یجعل الکعبه بینه و بینها اذا امکن، تا مادام که ممکنه یه جوری بخون که کعبه وسط بیفته، ولی هدف رسول الله مسجد الاقصا بود. ولی وقتی ایشون رفتن مدینه یه اتفاقی افتاد، مدینه این وسط بود، وقتی به سمت مسجد الاقصا میخون قطعا کعبه چی میشد؟ پشتشون قرار میگرفت. به خاطر اونجا خیلی تابلو شده. بعضی ها تو اینجا میگفتن که تو مکه رو بعضی ها میگن اونجا ممکنه کعبه مثلا همون چیز بودن قبله بوده باشه، دلیلش این قضیه است، به خاطر این حرکت رسول الله، مدل نماز خوندن ایشونه. خب تو اونجا تابلو بود، وسط نماز ظهر به رسول الله امر میشه که قبله عوض کنه. البته جبرئیل رسول الله اصلا میگیره خود ایشون، جبرئیل رسول الله رو جهتشون عوض میکنن. خب عوض کنه باید چقدر عوض کنه؟ 180 درجه. یعنی پشت و رو شد. زنا به خاطر این چون پشت وایساده بودن، زنا کلا جاشون عوض شد. چون زنا نمیتونن جلوتر از امام جماعت باشن که. ولی زنا کلا چی شد؟ یه تغییر مکانی اینجوری وسط نماز اتفاق افتاد. رسول الله الان فکر توی مسجد باشه، انگار رسول الله اون سمتی نماز میخوند. خب وقتی اونجوری میخوند، زنا این سمت بودن دیگه. این کلا نماز اینجوری برگشت. فکر چی شد؟ کلا نماز اینجوری برگشتش. یعنی کل جهت رو اینجوری تغییر دادن. رسول الله دوباره اومد امام جماعت داشت، بقیه دوباره بود، زنان رفتن دوباره باز پشت سر. زنان کنار هم مثل این مسجد بودی، کنار به زنان نبوده، زنان پشت بودن. قاعده اینم امام حسن عسکری اینو به ما که اینجوری اینا کلا برگردون اینجوری. این اتفاق افتاد. خب ظاهرا حرکت کرد. اونجا ظاهرا یه ملائکه هم یه دخل تصرفی کردن. توی حرکت آدم های دخل تصرفی آدم ملائکه هم ظاهرا اینجا انجام دادن. توی این بحث هم مطرح شده توی روایات. خب حالا این حرکت چی بوده؟ اصلا برای چی به سمت مسجد اقصا میخوند؟ اصلا قبله یعنی چی؟ این حرکت اصلا چی؟ فلسفه این حرکت چیه؟ بعد اصلا از اول قبله کجا بوده؟ نگاه کنید از دوره حضرت آدم، وقتی حضرت آدم اومد کره زمین، قبله کجاست؟ قبله روز حضرت آدم یادتون نیست؟ زمان حضرت آدم قبله، شما ها گفتم قبلا یه هبوط اتفاق افتاد، حضرت آدم اول رفت هند، بعد اومد هبوط دومش کجا بود؟ که مکه اتفاق افتاد دیگه. زمان حضرت آدم قبله مکه بود، کعبه بودش. حضرت آدم اصلا قبله رو درست کرد به خاطر قبله، به خاطر بحث داره. حالا در مورد اینکه اون کعبه چیه، قبله چیه، اونجا بحثای حجر الاسود چیه، بحثا رو یه مقدار من قبلا بحث حضرت آدم کردیم، اینا رو صحبت کردیم. کعبه چون اونجا، چون عهد عالم زرم همونجا گرفت، میثاق عالم زرم در کنار کعبه گرفته شد، قبله هم همونجا. حرکت به سمت کعبه یه بخش یادآور میثاق عالم زرم هست، عالم زر اونجا بوده. پس زمان حضرت آدم اونجا بود، زمان حضرت نوح هم اونجا بود. همینجوری اومده جلو تا دوره حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یه کارایی اینجا انجام داد. حضرت ابراهیم خونه‌شون کجاست؟ حضرت ابراهیم اهل عراق بوده، بابل بوده. حرکت کردن رفتن به سمت بیت المقدس. یکی از بنیانگذارای بیت المقدس خود حضرت ابراهیم علیه السلام هستش. این دو تا بیت به واسه حضرت ابراهیم رفت داره. حضرت ابراهیم یکی از بچه‌ها رو گذاشت تو بیت المقدس، بعد اومد کجا؟ اون یکی بچه رو آورد کدوم سمت؟ آورد به سمت مکه، که بعداً دو بحث انبیا و حضرت ابراهیم برسیم اینا رو می‌ذار صحبت می‌کنم. این حرکت قبله به بحث حضرت ابراهیم رفت داره. معیار بحث قبله، کلا معیار دین اسلام یه بخشی حضرت ابراهیمه، توضیحاتش به اون بده. حضرت ابراهیم اسحاق و حضرت ساره رو، یک خانم حضرت ابراهیم ساره است، ساره بچه‌ش یه اسحاق، اونا رو گذاشت کجا؟ توی فلسطین امروزی، گذاشت تو بیت المقدس، تو فلسطین امروزی. حضرت هاجر و اسماعیل رو آورد کجا؟ یه بیابان لم یزرع مکه. اون که حضرت ابراهیم اونجا رو ساخته بود، اونجا چیز خاصی نبود، مثلا برانی به عنوان یه صورت نشانه بود، فقط شاید نشانه ذاته بود. اون سازه اینجوری رو حضرت ابراهیم انجام داده. حضرت ابراهیم وقتی میاره اونجا، اونجا رو بیتش رفعت میده، کار خاصی تو اون بیت انجام میده. بیتی که بیت بعد حضرت ابراهیم با قبلش خیلی فرق داره. مثلا و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، از ابراهیم این قواعد البیت انجام داد، اون بحثای نماز و حج و این چیزا رو اونجا ذره درست کرد مناسکشو. اونورم حضرت اسحاق بوده. اسحاق پسرش میشه کی؟ یعقوب. یعقوب یعنی همین اسرائیل، یعنی جناب اسرائیل. حالا این که اونجا کی قبله شد، مثلا قبله اصلی کجاست؟ مکه است، کعبه است، اونجا قبله است از اول. یه دوره ای، حالا اونو من الان علمشو ندارم، باید بعدا مطالعاتشو بکنیم، الان دقیق نمیدونم. آیا حضرت موسی قطعا قبلش بیت المقدس شد، اونجا عرض مقدس کرد، ولی اینکه آیا قبل حضرت موسی حضرت یعقوب این کارو کرده بود یا نه، الان من نمیدونم. حالا اون موقع مطالعاتش رو بیشتر بکنم، اون موقع در میاد اینکه آیا حضرت یعقوب این کارو کرده بود یا بنیانگذار قبله شدن بیت المقدس خود حضرت موسی است. ولی قطعا حضرت موسی اونجا رو کرد، اونجا رو کرد قبله. حتی از یه دوره ای بعد حضرت موسی اوایلش تو دوره حضرت شعیب، قبله حضرت موسی ظاهرا مکه بود،
بعد بحث حضرت شعیب ظاهرا قبله رو آورد به سمت بیت المقدس. این حالا توضیحاتش نمونه اون موقعی که به انبیا رسیدیم، چون حضرت شعیب حج به جا می آورد. حضرت شعیب از انبیای ابراهیمیه، از نسل حضرت اسماعیله. حضرت شعیب از نسل حضرت اسماعیل هستش، جزء انبیای ابراهیمی حساب میشه، از اون سم نیستش، از سمت اسحاق نیستش. به خاطر این حضرت شعیب شرط مهریه یه بچه رو، مهریه دخترشون رو گذاشت حج، بر مبنای 8 تا حج یا 10 تا حج اونجا مهریه و حج، منظور همون حج مکه بوده. ظاهرا تا دوره شعیب قبله همچنان چیه؟ مکه است. بعدش حضرت موسی که وارد وادی مقدس میشه، وارد بحث کوه طور میشه، اینا ظاهرا قبله اونجا یه تغییراتی میکنه. الان بعدش دیگه این چی شد؟ یهودی‌ها و بعدش مسیحی‌ها کلا قبله‌شون کجاست؟ الان مسیحی‌های همین الان هم قبله‌شون بیت المقدسه. مسیحیان بیت المقدسه. حضرت رسول الله با این که آیین حنیفیت از ابراهیم داشت، به دلایلی تو دوره مکه قبله رو گذاشته بود بیت المقدس. خداوند اینجوری هم کرده بود. تو دوره مدینه هم 15 ما بزنم به بیت المقدس بود، بعد تغییر میکنه. پس نگاه کنید، بیت المقدس قبله در از یهود و نصاراست، در از قبله یهود و نصارا حساب میشه. کعبه قبله باقی بوده، قبله همه انبیا خصوص از حضرت ابراهیم و نسل حضرت اسماعیل، همه کجاست؟ قبله مکه حساب میشه، کعبه. خب حالا قبله هست یعنی چی؟ آقا دعوا امروز سر قبله است، حواستون باشه، دعوا سر قبله است. مسیحی‌ها، یهودی‌ها و مسیحی‌ها اعتقاد دارن در بیت المقدس اون ماجرای آخر میخواد اتفاق بیفته، بهش میگن جنگ‌های آرماگدون. منظورشون اون قبله بیت المقدسه، همون دیوار ندبه‌ای که اونجا سرشون رو می‌ذارن یه دعا می‌کنن، حالا یه سر تکون میدن اونجا، که زیر اونجا میگن اونجا اتفاق، اون کوهستانی که اون منطقه هستی میگن اونجا میخواد اتفاق جنگ‌های آرماگدون. که الان نتانیاهو هم بر اساس همین تفکر داره اونجا چیز میکنه، میگن آقا قبله اینجاست، قبله اون حالا اون چیزی که اون بالا هست یه ذره پایین‌تره، اون زیر اونجاست، میگن آقا قبله اینجاست، معیار باید اینجا باشه. تو کره زمین حضرت عیسی هم که بیاد همینجا میخواد حکومت بکنه، اونا دارن اون میگن. توی اسلام معیار گذا گذاشته، که گفته مکه، واسه این ظهور امام زمان از کجا اتفاق میفته؟ از مکه اتفاق میفته. ما میگیم برعکس، اون یه سمت دیگه است ماجرا. به خاطر این یه بخشی از دعواها سر قبله است. بعدن یه گروهی به اسم بهائیان تو ایران زاده شدن، اینا تحریف یهودی ها بود، اینا اومدن چیکار کردن؟ مثلا به اسم مسلمانی که ولی قبلش کجاست؟ مثلا به سمت بیتون، حالا اون قبلشون حیفاست، اون شهر حیف اون سمتیه، اینا قبله رو بردن اون سمتی. بهایی هم قبلشون میدید که مثل یهودی ها و مثلا یه دین ترکیبی برای خودشون ایجاد کردن، مثلا توی اسلام انحراف ایجاد کنن که چیه؟ که شیعیان که شیعه باشی قرآن قبول داشته باشی، قبلت دوباره برگردونی به سمت، دوباره برگردونی به بیتون مقدس، یه همچین حالتی. که حالا این فتنه‌شون نگیره، به خاطر این بهایی یهودی اینا همه با هم ذیل یک تفکر قرار میگیرن. خب خود قبله یعنی چی؟ اینو دو با هم صحبت کنیم. قبله ریشه‌اش همون قبل است، از قبول کردن. شما میگی من قبول کردم چیزی رو، یعنی چیکار کردی؟ قبل تو شیئاً، یا میگی من مقابل شما هستم. شما مقابل یه نفر میشه چیه؟ مثلا اینوری هستی یا میشه مقابل یه نفر، یعنی رو کردن به یه سمتی. اینکه شما به یه چیزی رو، به سمت یه موضوعی رو کنی، اونو بکنی مقصد نگاهت، اون میشه چی؟ میشه مثلا مقابل شما. شما یا من قبول کردم چیزی رو، مثلا دو نفر میخوان ازدواج کنن، بعد اون یه نکاحی میخونه، تو بعد آخرش میگه آقا اینو قبول داری؟ بعد اون یاره قبول داره. قبول دارم یعنی این قرارداد، رو کردم به این قرارداد، بر اساس این قرارداد میخوام عمل کنم. قبول کردن یعنی پذیرفتن یک تعهد، پذیرفتن یک موضوعی. حالا یه چیزی وجود داره ما توی جامعه میگیم قبل و بعد. قبل و بعد چیه اینجا؟ شما میگی یه چیزی قبل شماست، قبلم همینا. شما یه چیزی قبل میگیری باید یه قبلش وایسی. قبل شما یعنی چیزی که اون چیزی که پشت شماست بشم روش به سمت شماست. تا جایی چیزی قبل و بعدم دارم معنا میکنم. قبل شما یعنی این که اصلاش اینجوری میشه دیگه. نها کن یه نفر قبل شماست، یعنی روش به سمت شماست، اون میشه قبل شما، اون میشه قبل شما، یعنی روش به سمت شماست. یه موقعی توی عربی یه چیز دیگه داریم، مثلا قبل، به جلوی بدن شما میگن قبل. یعنی چی؟ یعنی شما با اینجا قبل یکی قرار میگیری یا در مقابل یکی میتونی قرار بگیری، خاطر همین اینجا میگن قبل. این پس مفهوم قبل و بعد، این مفهوم قبل، پس قبل قبول کردن یک موضوع، رو کردن به یک موضوع، جهتتو اون سمتی کردن، جهتتو به اون سمت کردن، اون میشه اسمش قبله، قبول. حالا قبله یعنی چی؟ قبله یه جور قبول کردنه. توی قبله کی قبل کی بعده؟ دقت می‌کنید کی قبل میشه کی بعد میشه؟ تو قبله شما میشی قبل، اون چیزی که قبله شما در اصل میشه بعد. شما قبل یه چیزی باید قرار بگیری. شما نماز می‌خونید بعد میگید قبول باشه، یعنی چی باشه؟ منظورتون این قبول باشه میگید یعنی چی؟ اینجا الان اینا رو میخوام توضیح بدم. یه ذره مفاهیمی که الان میشنوید با اون چیزایی که تو ذهنتون میشه یه ذره فرق کنه. ساده دارم میگم بس جا بیفته. نگاه، یه چیزی قبله شما میشه یعنی شما قبل اون باید قرار بگیرید. شما الان اینجا مکه باشه، اینجا کعبه است فکر کنید، بعد نمیتونید بیاید جلوش نماز بخونید که. بخاطر این تو بعضی از روایات داریم که هر نماز خوندن تو جایی که مثلا حتی حرم اهل بیت هم پشت قرار بگیره حرامه، نماز قبول نیستش. مثلا شما برید حرم امام حسین، اینجا حرمه، قبله این سمتیه، ولی نمیتونی بیاید یه جوری نماز بخونی که امام حسین پشتت باشه. یه باید یه جوری نماز بخونی یا امام حسین کنارت باید باشه یا امام حسین جلوت باید باشه، اون حتی قبر امام حسین. اینا هم آداب خودشو داره. دقت میکنید وقتی یه چیزی میشه قبله، یعنی شما قبل اون باشی. قبل اون باشی یعنی روت به سمت اونجا باشه، مقصدت اونجاست. قبله یعنی مقصد. درکه قبله یعنی مقصد و هدف. شما هدفت اونجاست. شما یه چیزو بهت میگن قبله کن، یعنی هدفت رو باید اونجا بذاری. ما الان به سمت کعبه باید نماز بخونیم. نمازی که به سمت کعبه نماشه که هر چقدر رو قرائت خوب خوندم، قشنگ با گریه خوندم، فلان کردم، وضو آنچنانی گرفتم، دو ساعت نمازمو طول دادم، به درد هیچ چیزی نمیخوره. در قبله درست بشه. اینو انجام دادی برای کی؟ میخوای به کجا برسه؟ یا بخواد به خود برای چه جریانی داری انجام میدی؟ باید اونجا باشه. قبله تو اسلام وقتی شد کعبه، حواستون باشه، شد بیت الله، هدف اونجاست. هدف دین اسلام رسیدن به بیته. من الان دارم جز اهداف دین اسلام میگم. میاد شاید چرا؟ میگم چون قبلت اونجاست. چون شما قبلت اونجاست. قبله شما اونجاست، یعنی که هدف دینت اونجاست. چرا ظهور از اونجا شروع میشه؟ چون هدف دینته. و هدف دینه درست باید هم اونجا شروع بشه. فکر کنون روایت هم نداشتیم ما، الان تحلیل ما این میشود که باید از اونجا شروع بشه هرچیه دیگه، چون اونجا قبله ماست. الان یهودی ها چرا میگن که از بیت المقدس شروع میشه؟ چون قبله شون اونجاست. معنی نداره که اونجا شروع نشه یه جای دیگه بشه، چون قبله شون اونجاست. یعنی اینجا مقصد این دین اونجاست. وقتی شما میگه قبله ما اونجاست، یعنی مقصد دین ما اونجاست، هدف دین ما اصلا اونجاست. هدف دین ما بیت اللهه، حواستون باشه. هدف دین ما بیت الله هستش، ما باید وارد بیت الله بشیم. ولی اون بیتی که حضرت ابراهیم رفعت داد، ول بیت المرفوع، اونجا میگه که بیت رفعت داده شده، در بیتی که رفعت داده شده، رفعت داده شده یعنی کشیده شده به همه جای عالم، به اون جاهای خاص عالم کشیده شده. ما اصلا از اون طریق اصلا میتونیم به ظهور برسیم، از غیر اون طریق ما نمیتونیم اصلا به ظهور برسیم. ظهور در اصل کره زمین حالت بیتش میکنه. تو ظهور کل کره زمین وارد حالت بیت میشه. حالا اونم تو بحث ظهورم مفصلی رو باید توضیح بدیم. چه اتفاقی یکی از بحث دامون جدی نمونده بیت شدنه کره زمینه. کره زمین حالت بیت میگیره به خودش، کل کره زمین. حالا تا اونجایی که امام زمان صلاح بدونه اون حالت بیت میشه. بعد مرکزش کجا میشه؟ کعبه. کعبه رو کجا وصله؟ به عرش خدا. خب اصلا چرا باید کعبه قبله باشه؟ دارم من قبلا تو بحث حضرت آدم صحبت کردم. چون کره زمین و کل آسمان ها زمین بر مبنای عرش هستند، چون بر مبنای عرش خدا هستند، اون چیزی که تو کره زمین نمود عرش خداست اون باید قبله باشه. هدف دین اسلام رسیدن به عرشه، نواستون باشه، یکی از اهداف جدی در دین اسلام رسیدن به عرش خداست، استقرار در عرش خداست. حالا اون توضیحات مختلف نمونه هدف دین اسلام، هدف دین اسلام رسیدن به بحث عرشه. خب عرش تو کره زمین نماینده چیه؟ گیم کعبه. پس کعبه قبله است. وقتی میگن کعبه قبله است یعنی عرش، یعنی مقصد عرشه. حالا این که چرا بیت المقدس هم شد قبله، این یه چرای مهمه. و چرا حضرت موسی بیت المقدس کرد قبله؟ بیت المقدس نگاه کنید قبله موقت، آیت الله مکارم هم نظرشون اینه که اون قبله موقت بوده به دلایلی، حتی از دوره حضرت موسی هم که چجور قبله موقت بوده. یهودی‌ها همه‌شون باید قبله‌شون عوض می‌کرد. الان اونجا قبله نیست. الان بیت المقدس قبله نیست. الان حضرت موسی بیاد به سمت کعبه می‌خواد نماز بخونه. اونجا الان حضرت عیسی زنده است. حضرت عیسی الان نماز می‌خونه به سمت کعبه می‌خونه. سمت اونجا نمی‌خونه. هدف بحث بیت المقدس و مسجد الاقصا بحث محرابه، جنگ با شیطانه. نگاه این شما یه بحثی داری به اسم میگه یخرجهم من الظلمات الی النور. خب شما اول باید با ظلمت دعوایی بکنی دیگه، شما یه دعوایی داشته باشی با ظلمت، ظلمت رو باید از بین ببری که بعد نور رو بیاری دیگه. بیت المقدس به خاطر اون بحثه. بیت المقدس در واقع محل حرب با شیاطینه. اونجا شیطان اونجا رو حالت پایتخت کرده بود برای خودش، شیطان اونجا رو حالت پایتخت کرده. به خاطر این انبیایی رفتن اونجا رو کردن اصلا قبله. اون قبله بودنش بابت اینه که شما اونجا باید بری اول، نگم اول باید بری اونا رو نابود کنی شیاطین رو، بعد به مکه میرسی. امام زمانم اول ما باید قدس رو فتح کنی بعد مکه. اول مکه بعد قدس نیست، اول قدسه، اول بیت المقدسه، بعد مکه است. شما اول باید دشمن رو از بین ببری بعد میری توی مکه رشد کنی به سمت بالا. کعبه و مکه برای رسیدن به نوره، بیت المقدس برای خروج از دور، برای از بین بردن شیاطینه. به خاطر این بزرگان شیاطین اونجان، همه الان هم اونجان، ابلیس هم همونه. آفرین. حالا اونو یه توضیح میدم. تو معراج اتفاقی میفته، پیامبر تو معراج میره به سمت قبله اول دیگه، از مسجد الحرام میره مسجد الاقصی، از مسجد الاقصی میره بالاتر. توی معراج رسول الله اونجا یه بخشی جنگی با شیاطین انجام میده، یه بخشی شیاطین اونجا رسول الله از بین میبره و یه سری محدودیت ها براشون ایجاد میکنه. بعد خب اون مرحله رو انجام داده رسول الله، تا تهش رفت دیگه. حالا رسول الله اومده قبله رو در عوض می‌کنه. حالا یعنی مقصد من به خاطر رسول الله بعد از اینکه قبله اون تمدید شد دوباره میره مکه رو فتح می‌کنه. خب دوباره به سمت مکه که تبعی فتح مکه شده ایده قدیر. و بحث قدیر خون بحث ولایت اونجا مطرح شد. حالا اینا رو ما یه بار کل بحث رسول الله بریم، من همه اینا رو با هم پک جنبندیش میام. رسول الله چیکار کرده؟ اوج ماجرای اهل بیت میشه ماجرای ایده قدیر دیگه. چی میشه ماجرای ایده قدیر؟ خروجی فتح مکه میشه ایده قدیر. خروجی ظهور امام زمان میشه که ولایت اهل بیت علیهم السلام تو کره زمین مستولی میشه دیگه. یه همون روش نه، به کل دوره رسول الله اجرا باید بشه دوباره. رسول الله یه بار همه رو رفته که به ماها بعدن کد بده، ما باید ازش عبرت بگیریم که چیکار باید بکنیم. خب من حالا هیچی نگفتم، بریم جلو، خیلی بحثای دیگه آماده کردیم، صلواتی بفرستیم. خب ما یه بحثی داریم، نه این مسجد بیت، اینو حواستون باشه. توی مکه یه مسجد، شما یه حرم داری، یه مکه داری، یه شهر مکه داری، یه جا تو مکه هست اسمش از مسجد، مسجد الحرام. اینجا نگاه کن با حرام کار داره، مسجدی که ممنوعاتی داره. اونور یه مسجدی داری به اسم مسجد الاقصا. خب توی مسجد الحرام یه بیتی داری بهش میگی چی؟ کعبه. اونجا یه بیتی داری بهش میگی بیت المقدس. بیت المقدس اینا رو قبلا صحبت کردم، درون مسجد الاقصا بیت المقدس حالت محراب داره، محل حربه. یعنی مدار صحبت مهاری و انبیا اونجا هستش، خوشتان از همانده محراب سلیمان. الان اصلا دعوا سر محراب سلیمانه دیگه، دعوا سر محراب سلیمان به صورت صخره هستش. اینجا نه واقعا اینجا به صورت کعبه است، اینجا به صورت صخره است. اینا با هم فرق دارن. کلا قوم یهود با حالت سنگ صخره ارتباطاتی داره، قوم اسلام کعبه است اینجا. اون کعبهش بر مبنای چون عرش اونجوریه، اونجا چون محراب حالت صخره داره، حالت صخره داره تو اون سر. اصلا نه کنید مسجد الحرام تو گوداله، مسجد الاقصا توی بالای کوهه، در است مسجد الاقصا بالاست، بالای کوهه، کوهستانه، پله میخوره میره بالا. شما میری مکه پله میخوری میری پایین، شما وقتی میری مکه پله با پله میری پایین. مکه تو گودال هستش، اونجا دره است. توی مسجد الاقصا برعکس، شما میری بالا. دلایلشو بعدن حالا متوجه میشی جنادار چرا اینو با بری بالا. اونجا بالا تو بالای کوه حساب میشه اونجا. خب پس یه مسجد داری وسطش بیت داری. خداوند یه دوره اونجا رو کرده بود قبله. رسول الله به خاطر این تو دوره مکه بیشتر آیات جنگ، آیات جنگ های خواهد خیلی هاش اونجاست، بیشتر آیات توبشیه نفیه اینجوری نگاه آیات توبشیه. اونا توی مکه داره نازل میشه، چون اون موقع قبله کجاست؟ قبله به سمت مسجد الاقصا. وقتی میاد تو مدینه یه ذره مدل فرق میکنه، یه مدل وقتی قبله تغییر میکنه مدل فرق میکنه، جنگ های خاصی شروع میشه. اولین اتفاق جالب بعد از ماجرای مسجد الاقصا بعد از یه قبله عوض میشه، اولین اتفاق مهم چیه؟ جنگ بدر. همین اصلا عوض میشه جنگ، جنگ بدر به این موضوع خیلی ربط داره. چه آیاتش عجیبه، این آیات و سوره بقره رو خیلی باید کار کنیم. نباید سوره بقره چقدر عجیبه. حالا از اولش نام ماجرا حضرت آدم و خدا میگه، یه ذره میاد بنی اسرائیل میگه، حضرت سلیمان میگه، میگه و تبع و ماتت و شیاطین علی ملک سلیمان. بعد میاد یه ذره جلوتر و میگه حضرت ابراهیم و ازیر پاو ابراهیم، حضرت ابراهیم و امام قرار داد. بعد میگه حضرت ابراهیم اومد رفعت داد کعبه رو. بعد میگه حضرت ابراهیم اومد چیکار کرد؟ یه دعا میکنه، ربنا و بعث فیهم رسول، خدایا در آینده اینجا یک رسولی رو بیار که چهار تا کار بکنه. بعد میاد میگه که یعقوب و اینا از دنیا رفتن، یهو میاد تغییر قبله رو میگه. نه با هم دیگه چه رفتی داشت؟ نگا ماجرای آدم رو گفت، ماجرای موسی رو گفت، ماجرای سلیمان رو گفت، دوباره اومد ماجرای حضرت ابراهیم رو گفت، بعد اومد یهو بحث تغییر قبله رو گفت. و وسط تغییر قبله میره آخر زمان ظهور رو میگه. چه سوره عجیبیه قرآن اینجوریه. پازلا میگه که تغییر قبله رو از آیه 142 میگه. بعد میاد جزر جلوتر، جالبه آیه 148 حرف عجیبی زده میشه. آیه 148 به ما که الحق من ربک، حق اون چیزی که از جانب خدا بیاد، فلا تکونن من الممترین ولی کلن به جهد نوبا مولی ها فسترق الخیرات، به سمت خیرات سبقت بگیرید. اینما تکونو یعتب کمالله جمعی ها، هر جا باشید خدا جمعتون میکنه. الان من اینو توضیح میدم یعنی چی. بعد دوباره میگه و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. چی شد اینجا؟ تغییر قبله رو میگه، میگه که رسول الله تو قبله جنواسی ما عوض میکنیم، رو تو برگرد و به سمت قبله جنواسی. بعد یه های آیه عجیب میگه اینما تکونو یا اتبکم الله جمعی. بعد دوباره میگه که از هر جا در اومدی برو رو تو به سمت مسجد قبله رو عوض کرد. آیات جنگی ها، آیات یه بحث جنگ، قشنگ نقشه جنگ این آیات، این آیات همه توش نقشه جنگه. دوباره آیه 150 باز تاکید میکنه و من حیث خرجته فول وجهک شطر المسجد الحرام، کلن باید رود به سمت مسجد الحرام باشه، یعنی اونجا مقصد شده. بعد دوباره دعای حضرت ابراهیم رو تکرار میکنه، میگه من دعای حضرت ابراهیم رو مستجاب کردم. استجابت دعای ابراهیم در کعبه است، اونجا رب داره کما ارسلنا فیکم فلان. بعد میگه حالا چیکار کنید؟ پس کرونی از سر کن. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. بعد میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. یه چی شد؟ خدا داره تغییر قبله رو میگه، بعد یه چرا جنگ داره صحبت میکنه. میگه یه نفر کشته شد نگید که مرده است، این زنده است. بعد میگه ولنبلون نکم، ما به زودی شما رو به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، ما شما رو دچار ابتلا میکنیم. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چه سوره عجیبیه این سوره بقره. خدا داره چی میگه الان اینجا؟ از دین آیا تدبر کردن خودش خیلی سخته. اون اینما تکونو رو بفهمی بقیه‌اش متوجه میشی. اینو بگیم و جلسه جمع کنیم. من یه جلسه میخوام اینا رو صحبت کنم، تون تون رد کنیم، ولی تموم بشه نیست اینا. نگاه کنید در روایات چی میگه در مورد اون اینما تکونو. خیلی روایت داریم، شاید من اینو 10-12 تا من آوردم. فرمایید که اون آیه‌ای که میگه فسبق الخیرات اینما تکونو یأتکم الله جميعا الخیرات الولایه، بعد میگه اینما تکونو یعنی اصحاب امام زمان از ثلاث و مع ولد عاشر، میگه اون 13 نفرن. بعد فرمود هم والله الامه المعبوده. یا توی یک روایتی هستش که فرمود خداوند در شب ظهور تمام یاران امام زمان رو در یک چشم هم زدن ور می‌داره میاره تو مکه. اون که اینا به هم دیگه چه ربطی داشت این آیات؟ در این آیات رو ببین چه ربطی به هم دیگه داشت؟ یعنی وسط بحث های تغییر قبله خدا یهو میره آخر زمان روز ظهور امام زمان تو سوره بقره اومد. میگه که میخواهید تو همین روز ظهور امام زمان چه اتفاقی میفته؟ آیه 148 سوره بقره است، دقیقا روز ظهوره، صبح ظهور اون آیهش، شب ظهور تو سوره طوره، تو سوره طور شب ظهوره، صبح ظهور تو سوره بقره آیه 148. این آیه صبح ظهور رو چرا گذاشته وسط آیات تغییر قبله؟ خدا امقال آیه صبح ظهور صبح وسط آیات تغییر قبله اینو گذاشته. بعد خیلی روایات داریم که میگه که اینها میان یه بعضیاشون الله بر روی ابر میان، بعضیاشون بر روی مثلا با تیل ارض میان، اینا به طرق مختلف میرن. مثل موشکا که میرن، اون موشکا از اینجا برن تا مکه چقدر طول میکشه؟ مثلا من یه دقیقه طول میکشه موشک از اینجا ما شلیک کنیم. از اصحاب امام زمان مثل انگار موشک اونجا شلیک میشن میرن یهو اونجا بعد منفجر میشه، اونجا یهو میان میشه امام زمان. امام زمان هم تو مکه نشسته داره منتظر ایناست، یهو همشون میان دور هم جمع میشن. شما هم مکه، شما از قزوین میری، اون یکی از کربلا میره، اون یکی از مصر، همه با هم جمع میشن، همه میان رفیق هم با هم میگن. اولین نفری که اونجا بیعت میکنه جبرئیله. جبرئیل میاد اول، جبرئیل بعد میخواد بیعت میکنه، اینا همشون با هم دیگه بیعت میکنن. ماجرای ظهور از اونجا شروع میشه، ماجرای ظهور از اونجا شروع میشه، از مکه شروع میشه. حالا دیگه روایتش بمونه. خب وسط این آیات این بحث چیکار میکرد؟ وسط این آیات این بحث چیکار میکنه؟ این نشانه اینه که این تغییر قبله هدفش ظهوره. اول چرا مسجد الاقصا بود؟ چون اونجا جنگ باید بکنی. فقط میدونی اونجا باید جنگ بکنی، جنگ های اونجا اتفاق میفته. بعد خروجش به سمت کجاست؟ خروجش میشه به سمت مکه. ما اول فتح قریب داریم بعد فتح مبین. اصلا آخر زمان رو به دو مرحله میشه تقسیم کرد، مرحله فتح بنی اسرائیل، مرحله فتح مکه. ما الان تو مرحله اولی، از این یک نوع تقسیم بندی آخر زمان، چند نوع تقسیم بندی میگه یکی چینه؟ بر اساس فتوحات بخوایم بگیم فتح قریب اول، بعد فتح مبین حساب میشه، بعد فتح مبین اتفاق میفته. فتح مبین مکه است، درست میگه فتح مبین مکه است. الان ما تو مرحله فتح قریب هستیم، اول باید اون اتفاق بیفته که حالا اونا رو من قبلا از فتح قریب رو صحبت کردم. این کلیاتو داشته باشیم. به این بحثای گفتیم در دقیقه یه بحث مختصری هم باقی موندیم بگیم و دیگه حالا تیتری بگیم، چون جلسه بعد میخوام برم تو جنگ بدر. این بحثا رو باید یه ذره سرعتی یاد بگیریم. ما معارفمون کمه. الان این شبها مردم تجمع میکنن، بهتره زن معارفشون رو زود بیارن بالاتر، مردم زن دقیقتر باشن که با چه چیزی ما مواجه شدیم. مردم الان حالشون خوبه، در این حال و هواشون خوبه، ناراحت هستن ولی حال و هواشون خوبه. غیر حال و هوا باید تون تون معارفشون رو درست کنن. ما باید به سرعت معارفمون رو تو جامعه درست کنیم. اون یهودی ها خیلی هاشون معارفشون بر مبنای دین خودشون ها، اونا میدونن بعضیاشون دارن چیکار میکنن. اون یهودی هستیم بر مبنای ما توی جامعه توجیه نیستیم، مردم داره توجیه نیستن داره چه اتفاقی میفته. ما الان در آستانه فتح قریبیم. نگاه کنید چرا تغییر قبله شد. من فقط تیتری 7-8 تا من دلایل تغییر قبله رو میگم و دیگه توضیحاتشو برید تو سوره بقره 142 تا 152 رو بخونید، اونجا یاد میگیرید. یکیش آقا ورود به صراط مستقیمه. ارتفاعات صراط مستقیم از مسجد اقصا نمیشه، از مسجد الحرام میشه. دوم بحث امت وسط شدن ماست. آقا ما الان تابلو این تو کره زمین، تنها گروهی که قبله شون کعبه است ماییم. ما به زودی امت وسط میشیم تو دنیا. در مورد شیعیان امت وسط تو قرآن اسمش، یعنی یکی از اسماش امت وسطه. امت وسط نه اینکه وسط وای میستن، امت وسط یعنی امتی که شاهد میشن برای همه اقوام. به زودی تو کره زمین به نظر اتفاقاتی باید بیفته. کره زمین همه باید در مقابل ایران باید نظرشون رو بگن. هیچ کی نمیتونه خونسا وایسته. الان تو ایران داره یه اتفاق میفته، یه اتفاق خیلی تنگ کننده است. لباس من یکی دو دسته جای دیگه صحبت میکنم این بحثو که الان داره چی میشه. همه کره زمین باید تو این قضیه نظر بدن، همه کره زمین باید نظرشون رو بدن. من به نظر من قضیه دامنه دار خواهد شد، این قضیه گور میگیره، این گور یه شعله هاش همه جای کره زمین رو باید بگیره. دو سال پیش، سه سال پیش وقتی طوفان الاقصا شد شما فکر نمیکردید یه روز بکشه اینجا، درسته؟ چون اونجا مردم قذر رو میدیدی هی تو تلویزیون گفته ای با چه اینجا، فکر نمیکردی یه روز بیاد اینجا. طوفان الاقصا رو فکر نمیکردی کاری کنه که سید حسن بره، طوفان الاقصا رو فکر نمیکردی کاری کنه آقا بره کنه، اینا رو فکر نمیکردید بشه دیگه. ولی شد، بقیه دنیا هم اینو خواهند چشید. این به همه جا سرایت خواهد کرد، این باید جنگ جهانی بشه. ممکنه موقت دوره خاموشی ذره بیاد فتیلش بشه، ولی کل کره زمین نمیگیره بجوری. در کمتر از چند سال آینده کل کره زمین درگیر این موضوع بشه. هیچ چیزی قصر نمیتونه در بره، هیچ چیزی در هیچ کجای زمین، هیچ سوراخی وجود نداره که بری اونجا بخزی. همه کره زمین باید در مورد این قضیه نظر بدن و هر کی اشتباه نظر بده عذاب خواهد شد. ما به عذاب خدا نزدیک شدیم. تمام کسانی که اشتباه اینجا عمل کنن عذاب میشن، هر جای کره زمین باشن. هیچ جا راه فراری نداره. و تحلیل از این جنگ اینه که هیچ جا ما جای فرار نخواهیم داشت. همه کره زمین درگیر میشن، همه کره زمین باید نظرشون رو بدن. هیچ کی نمیتونه قصر برداره این وسط. و بهتون اخطار میدم چون حق عیان شده حجت داره تموم میشه. اشتباه نظر بدی عذابه، تحلیل اشتباه عذاب در پی خواهد داشت. اینجا نیست که من نفهمیدم، نفهمیدم بی خود نفهمیدم، نفهمیدی عذابه، چوب خدا میاد بالا سره. اشتباه وایسی توی این صحنه چوب خدا بالا سرته، این عذاب، چون صحنه بسیار عیان شده. تو جایی که حجت تمام بشه بعدش حالت عذاب میگیره. ما رو قبلا تو سوره صف صحبت کردیم، ما به عذاب علیم بسیار نزدیک شده کره زمین. نظر من کره زمین بسیار به ماجرای عذاب نزدیک شده. عذاب میشه مگه شوخیه؟ این همه آدم کشته میشن جاهای مختلف دنیا، توی فلانجا تو استرالیا نشستی چرا نظر نداری؟ چرا نمیای دفاع کنی؟ خب به خونه تو هم خواهد رسید. اون کسانی که تو برجای امارات بودن فکر میکردن طوفان الاقصا اونا رو هم بگیره؟ اونا توی رفاه بسیار زیادی بودن، خدا اونا رو هم گرفت. همه کره زمین رو خواهد گرفت، همه کره زمین رو خواهد گرفت، چون خیلی عیان شده. دیگه کسی نمیتونه امروز بگه که اسرائیل خوبه فلان. مثلا میتونی این حرفا بزنی، حالا بزن باشه، اگر زدی خیلی لازم نیست من جلو آدمام حرف بزنید. صحنه عیان، خدا با صحنه دیگه صحبت کرد دیگه. ما تو کی باید بریم حرف بزنیم؟ زمانی که صحنه عیان نیست. وقتی صحنه عیانه حرف زدن دیگه چیه؟ صحنه عیان شده، تو صحنه عیان باید درست نظر بدیم. اشتباه نظر بدی عذاب میشی، 100% عذاب میشی. یعنی یه چیز برای من بسیار عیان این موضوع، این قضیه ادامه دار خواهد شد. میگم ولو موقت شل کنسف کنی بشه، یه دوره یه جای آتش بازی بشه، دوره میاد بالا. این قضیه این همه خون، 100,000 تا خون تا الان ریخته شده. از ابتدای این سال 400 تا الان بیش از 100,000 تا خون پاک ریخته شده رو زمین. مگه میشه کسی این نظر نداشته باشه؟ مگه میشه یه نفر الان طرفدار اسرائیل باشه؟ مثلا اگه شدنی این بس، هر کی این کارو بکنه در این خونه هاش دخیل خواهد بود. اصلا هر کی باشه، هیچ خونسا نمیشه نظر داد. یکی از اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره میدونید چیه؟ خبیث و طیب دارن از هم جدا میشن. لیمیز الله الخبیث من الطیب. خبیث و طیب از هم جدا بشن زمان عذاب فرا میرسه. اقوام انبیا وقتی میخواستن عذاب بشن خدا میگفت این خوبا بیان بیرون، بعدا رو میگم بشن. این روش خداست دیگه، عبرت باید بگیریم دیگه. خدا اینا رو میبرد یه جای دیگه، اونا رو عذاب میکرد دیگه. الان همون دور است، خدا داره کم کم خوبا رو جدا میکنه. یه معیارش هم نداشته دیگه، یه معیارش رو دیگه وجدان باید داشته باشی که دیگه این خونه بچه رو ریختن خونه برن، اینقدر به عقل برسه که چه اتفاقی اینجا افتاده. همه یه دنیا تکلیفشون روشن میشه. امت وسط خواهد شد. شیعیان، شیعیان امت وسط خواهند شد، یعنی معیاره. الان این بسیار مهمه، قوم ما داره معیار میشه تو دنیا دیگه. دلیل تغییر قبله رضایت رسول الله، بحث کسانی که ازشون تبعیت بکنن روشن بشن. یکی دیگه بحث برنامه های ملک خداونده، چون برنامه ملک خدا الان به سمت این قبله بوده، اینجوری اتمام حجت هست. و بحث اتمام نعمت و رضایت، اینا چیزایی که تو آیات قرآن هستش. به این بحث توجه داشته باشیم. حالا دیگه خیلی بحث ها من از اینا دیگه میگذرم. انشاءالله خداوند همه ما رو بر مسیر صراط مستقیم قرار بده، از همه ما خدا قبول بکنه. حالا من قبول بکنه رو نه، قبول بکنه میدین یعنی چی؟ عمل شما رو تو ظهور خدا دخیل میکنه. خدا انشاءالله اعمال رو قبول بکنه. یک قدم شما از این کارهای که دارتون قبول بشه خیلی اتفاقا رو رقم میزنه. انشاءالله خداوند اعمال همه ما رو قبول بکنه، این اعمال رو در ظهور نقش بده، در این اعمال در ظهور نقش داده بشه، خاصیتدار بشه. من به نظرم داره خاصیتدار میگه، خونه ها داره جواب میده، خونه های پاکی که داره ریخته میشه جواب میده. انشاءالله به زودی بساط کفر و نفاق و فساد و ظلم از کره زمین برچیده خواهد شد. هدیه به میشگاه همه شهدای این جنگ رمضان صلوات بفرستیم.